بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب حقیقت جسم طبیعی با تقسیماتی شروع شد که مرحوم آقای آخوند تقسیمات رو مطرح کردند. مرحوم آخوند سبزواری و مرحوم حاجی این تقسیمات رو مطرح کردند، گفتند اول به سه شاخه اصلی تقسیم میکنیم. شاخه اول قول به انفصال، خب دیروز مفصل دیدیم. شاخه دوم قول به ترکیب، اوائل اتصال انفصاله ولی بعد اجزاء متصله درش وجود داره. و قول سوم که آره امروز محل بحثمونه، قول به اتصال. قول به اتصال میگه که شیئی که شما باهاش مواجه میشید، مثلا این حبه قند، این متصله، یعنی یک شیئه. خود اینها البته اختلاف کردند و دو قول شدند، دو گروه شدند. یه عده‌شون گفتن متصله ولی انقسام، ولی قابل انقسامه، لکن انقساماتش بی نهایت نیست، انقساماتش نهایت داره. میتونید شما نصفش کنید، دوباره نصف و نصف کنید، نصف و نصف کنید، داری به جایی میرسید که دیگه انقسام پذیر نیست. این دو گفتن قول کسیست به نام شهرستانی. حالا راستشم من نگشتم ببینم این کی هست، از متکلمینه، از کدوم دست است.
شهرستانی معروف
نیست؟ نه، اون شهرستانی معروف بعیده باشه، یا حالا اصلا اون شهرستانیه رو اینم نیدیم. حالا نگاهی باید بهش بکنیم ببینیم در احوال تو حاشیه‌هایی هم که بر این کتاب زده شده توضیحی در رابطه با او داده نشده. میخواستم امروز نگاه کنم یادم رفت. این قائل قول اول، ببینیم و بین قائلی اتصالن بین قائلین قول به اتصال اختلاف شد. ایزن یعنی همون طوری که بین قائلین به قول به انفصال اختلاف بود. فقائلون و هو و شهرستانی، شهرستانی قال گفته انقسامه یقف، انقسامش به یه جایی میرسه که دیگه از اونجا جلو نمیره، اونجا متوقف میشه. مرحوم آجی میفرمایند که این قول بالاخره به قول به جزء مالایات جزا منتهی میشه. الان درسته که ایشون قائل به این که یک دانه است و بیشتر نیست، یک جسمه، اما خب بالاخره میگه میرسیم به یه جایی که جزء لایتجزا است، اون دیگه قابل تجزیه. فرقش با قول لایتجزا چی میشه؟ جزء لایتجزا یا قائلن که این شیء الان بی نهایت جسمه، لایتجزا توشه، بی نهایت. نظام میگفت، خود متکلمین میگفتن مثلا 100 میلیارد، 10 میلیارد، 500 تا، هر چقدر جز کنار هم نشستن مدلایت جزا، اما کنار هم به صورت منفصل وجود دارد. لذا حاجی میفرماید و هازا ایزن یعدی بالاخرته، بالاخره میرسه الالقول بالجزء. به بحث جزء مالایت جزا منتهی میشه. نه جزء لایتجزا نیست، میگه قابل تجزیه است. ایشون میگه که شما اینو تقسیم میکنی یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، 15، 30، 40، 50، ولی به جایی میرسه که دیگه قابل تقسیم نیست. شهرستانی اینو میگه. نقطه مقابلش حکمان که میگن نه، شما میتونید تقسیم بکنید و این تقسیم شما بی نهایت انقسامات قابلیت داره، قابلیت بی نهایت انقسام داره. منتها انقسامات ابتدا که شروع میشه، انقسامات از خارجی و فکری شروع میشه. ابتدا این شیء رو میگیرید، الان یکیه، میشکنیدش دوتا میشه، دوباره اون کوچولوها رو میزنید تا به نقطه میرسه که دیگه ابزار انقسام فکری رو ندارید. اما ابزار انقسام وهمی دارید. یه دفعه توضیح دادیم مفصل، چون دوستان معمولا یه روز هستن و از یه عدهشون نیستن، اینو عرض کنم که انقسام وهمی یعنی چی؟ یعنی شما به یه جزء خاص توجه میکنید، این جزء خاص رو نمیتونید بشکنید، نمیتونید پاره کنید، نمیتونید تقسیم کنید، اما به همون توجه میکنید، در او انقسام در ذهن خودتون پدید میارید، فرض انقسام میکنید. وهمیه. چرا؟ یعنی چون جزئیه، یک دونه شیء خاصه، به یه شیء خاص توجه میکنید، به جایی میرسه که اونا رو هم نمیبینید. فرض کنید مثلا دیگه انقدر ریز میشه که اون هم نمیبینید، و اونجا که رسید میتونید انقسام عقلی پدید بیارید. انقسام عقلی چیه؟ انقسام عقلی اینه که شما میگید ما به شیء رسیدیم که این شیء رو ولو من الان نمیتونم ببینم، ولی این شیء غرق در اجزاییست، دونه دونهشم قابل توهمم بر من نیست، قابل تصورم بر من نیست، اما همه اونا بالاخره طول و عرض و عمق دارن. چون طول و عرض و عمق دارند، پس قابلیت چی دارند؟ قابلیت انقسام دارند. با نگاه فکری نمیشه که، با عره میخواد نکنه. یه وقت میخواد بگه در خارج این انقسام رو پدید میاری، یه وقت نه، در خارج پدید نمیاری، یا امکانش نیست نه انجام نمیشه. حالا الان امکان بحث رو امکانش نیستم نمیری. شما الان به این بخاری توجه میکنید، میبینید یک چیزه، تصور میکنید که از وسط عرش کرده، این میشه انقسام وهمی. در وهم خودشون، در صورت ذهنی خودشون که قبلا میگفتیم این کاری که در حقیقت قوه چی انجام میده؟ متصرفه انجام میده، که اینم اشکال کردن، گفتن این متصرفه است، از چرا بهش میگید وهمی؟ گفتیم نه، وهم سلطانه، حکومت ذهنه، این رو جز میکنم. اما یه وقت نه، من میگم آقا بالاخره این جسم تا هر جا که هی تقسیم بکنی تقسیم میشه.
اما اولی هم با توجه به تجربیات عقلیه که ما انجام میدیم،
اولی رو بالاخره فرق از وهمی و فکینه که در وهمی شما واقعا عره رو نمیذاری جنس رو بین ببری، اما اگر این قسام فکی این بخاری انجام دادید زامنید، باید فردا یک عدد جاش بگیرید بیارید.
منظور همینه که این وهمی رو چرا آوردن، همین میشه گفت فکی، یا اینکه ما تو عقل، تو تجربیات عقلیمون
خب چیز دیگه هم داریم، اینا وهمی؟
نه وهمی نداریم.
بالاخره یا تقسیم میکنید بالاصال خارجه، یا وهمن خارجی نکردید عقلیه.
چرا وهمن؟ بله عقلیه.
یعنی اگر نمیتونید وهمی تقسیم کنید،
همون که اسمش گذاشتن وهمی، این با توجه به عقلمون این کار
میکنه. عقل یعنی چی؟ یعنی قوه،
یعنی ذهن،
ذهن اگر رو کلیات حکم کرد عقل، اگر اون جزئیات
اصلا این بحث تو ذهنمون داره نصفش میکنیم دیگه جزئی نیست.
چرا خب الان داره بهشون این حرف میزنه
دیگه. خارجی بود بحث خارجی بود جزئیه دیگه.
نه جزئی به معنایی که شما میگید که در ذهن آمد بس ماهیت اینا درسته. ولی این الان چیزی که در ذهن شماست لا ينطبق على كثير من شيء واحده دیگه جزئیه. آیا شما اصلا قبول دارید ما درک جزئی داریم یا نه؟ هرچی درک کلیه.
درک جزئی خارجی
داریم. درک جزئی خارجی یعنی درک خارجی نیست
که بیرونه ما درکش میکنیم و میاریمش.
خب همین کارو همینو نگردید. بس این که بیرونه میاری تو ذهنت الان هم پارش نمیکنی. این میشه وهمی. شما یه وقت میگی اصلا ما درک جزئی نداریم. اون بس دیگه ایه. اما اگه درک جزئی دارید این درک جزئیتون یه وقت منجر به فک خارجی هم میشه گاهی اوقات منجر به فک خارجی نمیشه. الان قاعده نوبت آقای سلیمانیه بگه اینا
استاد این چیزای قبلیمون رو که میفهمونید دیگه ما از خارج یه تصویری داریم اینا هم اونجا یه بهمی درست میکنم
چی؟
اونجا میگفتیم یه چیز خارجی داریم و یه چیز ذهنی اونجا هم باید هم یکی بهمیه.
کجا خارجی داریم ذهنی؟
چرا دیگه ما میگفتیم که این شیء خارجی جزئیه وقتی ما تو ذهن میشه کلی بعد اونجا باید باز دیگه این که تو وهمه مطابقت
چیز خارجی وقتی آمد در ذهن میشه کلی. یه بار یه مقدمه از آقای مطهری خوندم برات این که مفاهیم وقتی به ذهنیان کلیان این یه معنای کلیته. یه معنی این که ما بگیم اساساً هیچ چیزی ماهیاتی که در ذهن ما هستند جزئی یعنی ما به ازای خارجی ندارن یه بحث دیگه است. این دو تا بحث رو بزنیم سر خودش بحث دیگه این رفتی الان اینجا نداره.
اول المنطق اگه بخوام تفسیر میکنم دیگه علوم جزئی که میگه چیزی حاصل میشه علم کلی اولش وقت بعد تجرید میکنه دیگه یعنی عقل یه مرحله
بالاتر فهمه.
خب این همون این تو اون مرحله میشه وهمی دیگه.
بله هم میگم به این لسان داره صحبت میکنه. شاید یه بحثی بود قبلنا ما جای اینجا از مطرح کردیم که اساسا مفاهیم به یه معنا جزئی نیستند. یعنی همین الان که من شما رو تصور میکنم این یه مفهوم ذهنیست چون مفهومه و وجود تشخص مال وجوده جزئیت از وجوده این یه مفهوم کلیه. من حیث و مرآتیتش نسبت به عالم خارج کلیه. خودش البته وجود ذهنی داره ولی وجود ذهنیش اون حمله شایعشه. ما الان من حیث حمله اولیش داری نگاه میکنه که به عالم خارج داره نگاه میکنه. پس مفاهیم نسبت به عالم خارج حتما کلیه. این یه معنی کلیته. اما برخی این معنی الان اینجا مد نظر نیست. ما منکر این نیستیم که ما جزئی نداریم. یه معنای کلی و جزئی داریم. این مفهومی که من الان دارم در خارج چند تا مشتاق داره؟ اگه در خارج یک مشتاق داره بهمون میگیم جزئی. این تعریف از جزئی ماست. این یه بحثیست تو بحث داره. بعدم کلی رو آدم ما نمیخواد بگیم با تجریف پدید میاد. کلی مشائی میگن با تجریف پدید میاد.
قدما الان
بحث همون بله این بحث قدما درسته رو اصطلاحات قدما.
الان دو تا اصطلاح جزئی
هیچ ربطی به اون بحث نداشیم. سوال اصلا بدتر ذهن همه رو
هم بریم. آخه فرمودید که جزئی الان فرمودید جزئی اینه که یک خارجه چون
و اون معنایی که شما الان تصور این تصور شما از این شی جزئیه
بازم یعنی که ذهن اون یکی خارجه.
بله بله الان این آقا وجود خارجیشه ماهیتی که از این تصور کردید یعنی اینو که تصور کردید در ذهن مبارک جزئیه. این جزئیه معروف منطقیه دیگه همه میگفتن جزئی بلا یکون کاسبن ولا مکتسبا
جزئیه
خب جزئیه خارجی داریم و جزئیه بله منطقه دیگه منطقه ارسطویی همش رو همین پایه استواره. خب حکما در نقطه مقابل شهرستانی قائل به اینن که ما تقسیماتمون میره تا بی نهایت. هیچ جایی هم متوقف نمیشه. ولقوم ایل حکما قالو لا وقوف للانقسام فی الجسم اندهده برای انقسام در جسم لا وقوف اندهده در یه حدی در یه جای متوقف نمیشه. فاذا لم يمكن الفک نبسته اینشون خیلی هم محکم نبسته فک باید بشه. فاذا لم يمكن الفک و عجز الوهم ایزن و وهمم عاجز شد، فک خارجی ممکن نبود، وهمم عاجز شد نتونست از چی؟ ان استهزار ما یرید ان یقسمه، یقسمه به خاطر چی؟ به خاطر این که این لقایت صغره خیلی کوچولوه. پس از طرفی فک خارجی ممکن نیست، اینم نمیتونید اصلا در ذهن تصورش کنید به خاطر غایت کوچیکیش. اینجا این جزای ازاست. ازا لم یمکن یفرز العقل فیه شیئا غیر شیئا، عقل میاد یه طرف غیر طرف دیگه تصور میکنه. این تعبیر شیئن غیر شیئن متوجه بشید به نظر عبارتی. میگه مثلا فرض کنید میاد میگه که عقل میاد میگه اون کوچکترین جزء این شی که منم اصلا نمیتونم ببینمش، چون نمیتونم ببینمش نمیتونم تصورش بکنم، وهم ازش ندارم، اما او یه طرف چپ داره یه طرف راست داره، از وسط میبره، اما به صورت کلی حکم میکنه، راجب اون شیء به خصوص نمیگه. میاد کلا میگه کل از او بعدن، هرچی صاحب بعده قابل انقسامه. پس میاد در او فرض میکنه شیئن غیر شیئن، یه تیکه رو غیر یه تیکه دیگه، یعنی شیء واحد تصورش نمیکنه، شیئن شیئن تصور میکنه. یفرز العقل فیه، در اون چیزهایی که بسیار ریزن شیئن غیر شیئن، یه چیز غیر چیز دیگه. و یحیط العقل، عقل احاطه پیدا میکنه، بالکلی احاطه پیدا میکنه به کلی. کلی چی؟ کلی شیء، کلی زوبعده، کلی هر چیزی که دارای جرمه، کلی هر چیزی که دارای بعده. این معنا احاطه به این پیدا میکنه، المشتمل این کلی علی صغیر و کبیر و المتناهی و غیر متناهی. فیحکم، حکم میکنه به ان کل جزء منه یتجزی الی غیر نهایه، یا یتجزا قابل تجزیه است الی غیر نهایه. آقا این که این نهایه این مطلب وقوف پیدا نمی کنه، این به هیچ عددی نمی رسه، این تقسیمات بی نهایته، یعنی چی؟ اینجا یه بحث مفصلیه، گوش کنیم ببینیم یه چیز جدیدی شاید حالا به گوشتون نخورده باشه. ما یک بی نهایت داریم که تعبیر می کنیم ازش بی نهایت یقفی، از یاد تعبیر کردن، یا عددی. یک بی نهایت داریم بی نهایت لایقفی یا بالفعل. این دو مفهوم بر بی نهایته. خوب تصور کنیم مثلا حرف درسته یا نه، یا بالفعل نگاه کنیم. ما الان میگیم آقا اعداد بی نهایت هست، چند تا عدد داریم؟ بی نهایت. اینکه میگیم اعداد بی نهایت هست، یعنی الان بی نهایت عدد موجوده؟ نه، معنای بی نهایت یعنی این، شما هر عددی تصور بکنی یه دونه بالاترش هست، هر چی بگی بالا دست شکی هست. متکلمین میگفتند که مقدورات باری تعالی بی نهایت، مقدورات الهی بی نهایت. من روشو میکنم سیاست منگار نیمه. مقدورات خدای سبحان بی نهایت. از طرفی هم میگفتن بی نهایت شی در عالم بالفعل همزمان موجود نیست. و بهشون میگیم چطور مقدور خدا بی نهایته اما بی نهایت مخلوق هم نداره؟ میگفتن معناش اینه هر چیزی تصور بکنید بالاتر از او هست. هر عددی که بگید این عدد مقدور خداست، مثلا خدا میتواند یک هزار میلیارد مورچه خلق کنه، میگن نه میشه یک هزار میلیارد یه دونه خلق. اینا رو بهش میگن بی نهایت عددی، یعنی بی نهایتی که حالا ما تعبیر میکنیم فقط در مقام تصوره. معنای این بی‌نهایت این که این قابلیت رفتن تا بی‌نهایت رو داره، یه تعبیر، نه که الان بالفعل بی‌نهایته. گفتیم مثل خود عدد، خود حرف متکلمین در مقدورات الهی، اما یه بی‌نهایتی داریم، بی‌نهایت بالفعل. مثل اینکه شما میگید جهان ماده اگه گفتیم نهایت نداره، یعنی همین الان نهایت نداره، نه اینکه ما تصور میکنیم مثلا تا کجا هست بعد از اونجا بالاترش هم قابل تصوره، قابل تصوره. نه اصلا ما تصور بکنیم و تصور نکنیم واقعا بی نهایت. اون بی نهایت اول شاید به یه نوعی گره خورده با ذهن ما. چرا؟ چون ما میگیم هر چه بگی بالاتر از او قابل تصوره. اما بی نهایت دوم بی نهایتیست که بالفعل در خارجه. بی نهایت یقفی در حقیقت ما میخواییم بگیم کار ذهن ماست، هر چه بری میره. مثل عدد. اما بی نهایت دوم کاری به ذهن ما نداره، در عالم خارج واقعا بی نهایته اگر قائل شد کسی.
تعریف بی نهایت اینه که بالفعل باشه، نه اینکه ذهنی باشه. ذهنی که هر چیزی میشه اون خود بی نهایت میشه، فرق نه فقط عدد. یا
مثلا فرض کن آقای شهیدی رو چجور میشه بی نهایت تصور
میشه؟ مثلا فرض میکنیم که یه چیزی با سرعت بی نهایت حرکت کنه. حالا شما بگو سرعت چنده؟ همین سرعت کنه. میگم نه، این سرعت که در توزه همان با سرعت بیشتر از
اون. نه نه اون بی نهایت. اولا فرمویید هر چیزی، ما گفتیم آقای شهیدی شما رفت میشه
آقای شهیدی با مثلا بی نهایت تصور، بی نهایت شهیدی من توزه نمیتونم تصور.
نه، یه وقت شما تصور میکنی، یه وقت متهمش میکنی به خارج.
حتی خود شما گفتن
ولی یه وقت راجع به خارج صحبت میکنه، ذهن شما در رابطه با خارج صحبت میکنه. اونجا مثل مخلوقات خدا، ذهن من میگه خداوند سبحان بی نهایت مخلوقات داره. از این سوال میکنم، یعنی مثلا الان در خارج بی نهایت هم؟ میگه نه. میگیم بس بی نهایت نمی چی؟ یعنی میگه شما هر چقدر که تصور بکنید در خارج خدا بالاتر از او میتواند یا بالاتر از او دارد. حالا به هر حال این فعلا تصور این مفهوم رو بکنید.
نه تا وقتی ما حالا یه چیزی به ما بی نهایت داریم، منظور اون از
بینه بینه حالا منظور حضرت عالی مقدس، اما منظور آقای ببینیم حالا هر دوش فلسفیه. اصلا حالا ببینیم اصلا بازگشتش به یکیه یکی نیست. حالا الان بحثش نقدش نداریم که تصورش کنیم.
حالا عدد اصلا چیز نیست، اونایی که باید هر روزه در نوشت معدوده، الا تو ذهن خیلی چیزا میشه فرق تصویر بینامه تو میشه فرق
نه الان وقتی میگن عدد بی نهایته معناش اینه چی؟
یعنی اینکه ما فرض میتونیم بکنیم بی نهایت.
حالا میگید بی نهایت یا نمیگید بی نهایت؟
بله فرض.
خب پس گفتید بی نهایت که همش در خارجه.
نه میگم این که ما الان وقتی ما میگیم بی نهایت منظور اون از بی نهایت که حکم برای جاری میکنیم یا بگیم فلانه بی نهایت خارجیه.
خب الان این بدبخت عدد بی نهایت هست یا نیست؟
بی نهایت ذهنیه.
خیلی خب با همون اسکوش میزه. خب بس هست رجوعش حرف نزنیم بگیم. پس شما میگی ذهنی خارجی اب نداره، ایشون میگن یقفی لا یقفی، همون معنا، همون معنا که در ذهن بس دوتا شده، ما همون مقدار بیشتر نمیخوایم بگیم. مرحوم قطب شیرازی میگه اینی که میان میگن قطب رازی، اینی که میان میگن تقسیمات غیر متناهیه، این از نوع یقفیه. اینا تقسیمات مثل عدد، نمیخوام بگن بالفعل این تقسیمات در خارج وجود داره، همونطور که متکلمین میگن درباره مقدورات خداوند. ببینید و معنا عدم الوقوف اینه که انهو لا ينتهي انقسامه الى حد الا و يتجاوز عن، این معنای عدم وقوفه، این معنای بی‌نهایت، این یعنی انقسام به یه جایی نمیرسه مگر اینکه از او عبور بکنه. لا ينتهي انقسامه الى حد الا و يتجاوز عن لانه یمکن خروج تلک الانقسامات الغیر المتناهیه من القوه الى الفعل، نه اینکه ممکن باشه که انقسامات غیر متناهیه از قوه به فعل خارج بشن، یعنی ما الان بالفعل این انقسامات بی نهایت داشته باشیم. اون انقسام اول انقسام یقفی، انقسام دوم انقسام لا نهایت بی نهایت یقفی، دومی بی نهایت لا یقفی، یا به تعبیری که گفتیم بالقوه بالفعل. آقا پس این که این یک نفر اوکی پرسید آقا این چه بی نهایتیه که شما میگید؟ میگه و هازا مثل عدم تناهی مقدورات الباری عند المتکلمین. متکلمین از طرفی میگن مقدورات باری تعالی غیر متناهی، از طرفی باشون که صحبت میکنیم میگن اون چیزی که در خارجه لا محاله غیر متناهیست، ببخشید لا محاله متناهیست. این حاشیه آقای حسنزاده فقط همشو ببین، میگن قالو به ان مقدورات الله تعالی غیر متناهیه ما ان وجود مالایتنا فی الخارج محاله، نمیتونه مالایتنا در خارج وجود پیدا کنه. اصول سوال میکنه بس این دوتا چی میشن با هم؟ میگن معناش اینه فلیست معنا اندهم الا ان تأثیر القدره لا یصل الى حد، نمیرسه به حدی که لا یمکن ان یتجاوز عن، به حدی که نتونیم ازش عبور بکنیم نمیرسیم. بل کل مرتبه یصل الیها تأثیر القدره، هر مرتبه‌ای که تأثیر قدرت بهش رسید یمکن وصول او الى مرتبه اخرى، میتونی یه مرتبه بالاتر بری مرتبه اخرى فوقها کما فی لا تناهی اعداد فانها لا تصل الى حد الا و یمکن الزیادت فی. شما تصور بکن یه یک جلوش 85 تا صفر، من میگم صفر آخر رو یه یک بزن جاش، یه دونی میره بالا، هر جا برسی میتونی بالا تر بری. خب یه بار دیگه بگیم این بحث سنگینی داره میشان، بحث بسیار خوبه، همجا رو ببینید و من میبینید این بحث فقط طبیعیات صرف هم نیست که آدم فکر کنه داره حرفای نمیدونم قدما رو میخونه و حرف حرفا اینا، نه بحثا بحثای ذهنی بسیار بحثای خوبی هم هست. یعنی واقعا این بحثا اگر تو مباحث الهیات بود، تو مباحث فلسفه بود، هیچ کم از خیلی از مباحث الهیات نداره از نظر دقیق بودنش. بیایم سراغه یه بار دیگه بررسی کنیم. گفت بعض حکما میگن تقسیم اول فکری شروع کنید، نشد وهمی، دست آخر میرسید به تقسیمات چی؟ عقلی. این میره بی نهایت. قطب رازی که محاکمه کرد از طرفی بین فخر رازی و از طرفی خواجه اومد این رو گفت بدونید مراد حضرات از بی نهایت، بی نهایت یقفیه. این به این معناست. مرحوم دوانی، محقق دوانی به این مسئله اعتراض کرد، گفته نه مراد اثرم این نیست، مراد بی نهایت لایقفیه. برای اینکه این مطلب معلوم بشه، اول اینو مثلا چرا قطب رازی رفت سراغ یقفی، چرا اینو گفت؟ یک اشکالی به نظام وارد شده بود و اون اشکالی که به نظام بود این بود که شما میگید که شی تشکیل شده از بی نهایت جزء مالا یتجزا، درسته؟ چیزی که بی نهایت جزء داره هر کدوم از اونا یه اپسیلون، اپسیلون یعنی یک کوچکترین ذره، حجم داره یا نداره؟ پس بی نهایت حجم باید هر چیزی اندازش بی نهایت باشه. شما میگید این بی نهایت جزء الهیت اجزا داره، اگه بی نهایت هر کدوم از اونها بالاخره آیا جرم دارن یا ندارن؟ میگفت بله دارن. میگفت پس به هر حال هر چقدر ریز، بی نهایت ریز در کنار هم مساویست با بی نهایت. سوالی هست، بی نهایت یک بزرگتره یا بی نهایت شیش؟
مساویش
مثل یکی رو تنگو، یکی رو
بی نهایت
دیگه
نکنه
حالا فکر کن
تو بی نهایت
شیش در زمان میشه
هرچی مساوی سو بی نهایت. این تو ریاضیات اینه، بی نهایت یک مساوی با بی نهایت شیش، این هر چیز هم داره. اما امروزه در ریاضیات بحثی میکنن بی نهایت شیش بزرگتر از بی نهایت یک در محاسبه، نه همون ترجمه میکنن.
اگه بی نهایت رو بیان یا زر کن یا تقسیم کن، بی نهایت زر، بی نهایت زر باشه شما حالتش با بی نهایت، بی نهایت رو بیان خط شما
شیش بی بیان. نهایت منهای یک کوچک مساویه با بی نهایت یا نه؟
بله
بی نهایت منهای یک مساویه با بی نهایت؟
نه
تو ریاضی ما حساب بکنیم از بعده حالا بی نهایت منهای یک رو میگیم مساوی با بی نهایت. الان ریاضیات اینجوری حساب میکنه، ولی ورژن جدیدش میگه نه، بی نهایت منهای یک از بی نهایت یک دونه کمتره. اینا برای اینه میان برای بی نهایت یک تفسیر، همون معناش و معنا رو عوض نمیکنن، برای اینکه بتونن باش برخورد کنن. مثل حده، حد یعنی به سمت او میرند. در حد شما دارید با سرعت نور به یک شی نزدیک میشید اما بهش نمیرسید، هی دارید کوچیک میشید. حد یک یعنی دارید با سرعت نور به سمت یک نزدیک میشید اما بهش نمیرسید. چرا؟ چون مثلا دارید نمره میندازید. خب دارید نمره میندازه که به سمت او بره، نمیرسه که، چون بین هر چیزی با هر چیز بی نهایت عدد میتونید قرار بدید. اما شما برای اینکه بتونید روی اون محاسبه انجام بدید، میایید او رو براش ثبات قائل میشید، یعنی برای حرکت یک ثباتی قائل میشید که بتونید براش محاسبه کنید. بحثای حد و مشتقه که حالا بحثای ریاضی خودش. داستان بی خود میگن گوش کن. اما این دیگه حالا قصه وارد نشه. نه 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 یک فرضیه نیست، یک محاسبه یک وارد میشه روش بینی میاد براش یک هویتی تعریف میکنه وارد میشه بسیش بذاریم جا خودش الان نمیخوایم وارد شد. خب این رو اشکالی بود که به نظامه آقای قطب راجی برای اینکه این اشکال رو به متکلمی نگیرن، یعنی بگن بی نهایت، اگه اینجوره هر چیزی که بی نهایته باید تبدیل بشه به چی؟ به حجم بی نهایت. اونم میگه خب بی نهایت تقسیمات مگه این نمیگید داره؟ مطمئن حکما میگن بله. میگه خب هر کدوم اونا یه ذره که هست بی نهایت بالفعل میشه، باید هر جسمی باید بشه جرمش بی نهایت. برای که این رو بگه اومد رفت به سمت بی‌نهایت یقفی، گفت معناش این نیست که این بی‌نهایت تقسیم داره بالفعل، این معناش اینه به هر جا که بری جلوتر هم میتونی بری، تا هر جا که رسیدی جلوتر هم میتونی بری. لذاست که میگیم بی‌نهایت یقفی اساسا بی‌نهایت القوه است، بی‌نهایت بالفعل نیست. میگه بالفعل در عالم خارج تقسیمات محدوده، اما بی نهایت یقفیه هر چی تقسیم کردیم من بهت میگم از اون به بعدش هم امکانش هست. مرحوم دوانی میگه این حرفای شما خوبه در وقتی که یه حکم کلی عقلی نخواهید بکنید، وهمی باشه. بله اگه وهمی بود ما میگیم این اشکال نظام وارده، ولی وقتی ضابطه عقلی کلی دارید میدید نه، این بی‌نهایت بی‌نهایت واقعیست، بی‌نهایت بالفعل داریم میگیم. بدونید ایها الناس این شیء همین الان قابلیت انقسام بالفعل خارجاً به بی‌نهایت داره. ببینید واعترض علیه، یعنی علی صاحب محاکمات، محقق دوانی به انهازا، اینی که شما میگید یعنی بی نهایت یقفی، این فل انقسام الوهمی ظاهره درست، اما فل انقسام العقلی فلا، نه اونجا بی نهایت بی نهایت واقعی است. فإن العقل إذا فرز للجسم أجزاء غير متناهية، اگر برای یک جسم اجزاء بی نهایت رو فرض کرد، بل کل منها اجزاء غیر متناهية، هر جزء بی نهایت رو هم بی نهایت جزء درش تصویر کرد، فقط فرض جمیع الاجزا غیر متناهیه دفعتن یعنی بالفعل الان موجودن در خارج، و ذالک ظاهرون. اینجا چی گذاشته کتابای شما بعد ظاهرون؟ بلقص
نقطه
مختب نداره، اما نوالا ادامه عبارت ناینی میگم عبارت دوانی
همون اشکال اینجا هم بوله.
حالا ببینیم خودش اشکالش رو شاید بکنه، خودش یادمون داده. نعم الوهم عاجز عن ذلک، وهم عاجز از اینه، عن ذلک وهم از اینی که بتونه بی نهایت رو بیاره عاجزه، ولی عقل که عاجز نیست، چون عقل حکمش کلیست، وهم رو جزئیات میاد. تو آشیه 36 آشیه رو ببینیم، مثل انه از استعمل الوهم و حس مشترک را، وهم رو گفتیم سلطان چیه؟ قوای باطن است. پس او استعمال میکنه حس مشترک رو که چی بشه؟ ان یدرک من طریق الباصره، تا از طریق باصره قوه باصره درک کنه. حس مشترک گفتیم حس مدرک جزئیات، صور جزئی. خب درک کنه چی؟ انهاز سراج، این چراغی که الان بالا سرمونه، مزید وزاکه وزالکه یحتاج فی کل واحد منها الى استیناف الابصار. تصور میکنه سراج دارای زیاد و حالا سراج خاموشیه، تصور روشنی درش میکنه، اما وزاکه هم سراج هم ذالکه همون زیاد یحتاج و فی کل واحد منها الى استیناف الابصار، باید چه کار بکنه؟ ابصار ما توجه به او بکنه. و فی کل ابصارن میخواد به این چراغ توجه بکنه، یعذب عنه ابصار الاخر، دومی از چشش میره. من الان تصور میکنم یا حالا چراغ ها فرسی دوتا چراغ روشن، من به چراغ اول که توجه میکنم چراغ دوم رو نمیبینم، به چراغ دوم که نگاه میکنم چراغ اول رو نمیبینم، یا حالا وهم میاد چراغ اول رو نگاه میکنم خاموشه، درش تصور زیا میکنم، وقتی به این نگاه میکنم دومی از من گم میشه، وقتی به دومی نگاه میکنم اولی گم میشه. و فی کل ابصارن در هر توجه یعذب عنه ابصارن آخر، ابصار دیگری هم بمیره، فضلا از ابصار سراج الاخرى. و کذا اذا استعمل الحس المشترک ان یدرک من وجهه الی الداخل حکم سراج دارید سرج سروج میشه دیگه، حکم و سروج و لطیف الخیال. همینطور اگه حس مشترک ما یدرک من وجهه من وجهی الی داخل، یعنی از اون جهت که توجه به داخل ذهن داره، حکم سراج هایی که در خیال هست، یعنی در حقیقت حالا شما چشمتو ببند، حالا دوتا چراغ جلوت بود، حالا برو در درون ذهن توجه به سراج ها بکن، تصورشون کن. وقتی اولی رو تصور میکنی دومی نمیتونی تصور کنی، دومی رو تصور میکنی اولی رو نمیتونی تصور بکنی. اذا ادرک کل واحدن عذب عنه ادراک کل آخر، ادراک دومی گم میشه، اما عقل نه. چرا؟ چون عقل اصلا توجه لازم نداره، کلی میگه. اما العقل بالفعل اذا حکم فی القضیه العقلیه بان کل سراج مضی فقط احاط دفعه واحده دهریه. دهریه چرا میگه؟ میخواد بگه مجرده، چون درک عقل ما درک مجرد زمانی نیست. به کل سراج، به کل سروج الماضیه و الحالیه و الاستقبالیه، چه سراج هایی که قدیم بودن چه الان چه بعدا میان، و عقلها تصورشون میکنه، و عقل صفتها صفت اونها هم تصور میکنه، التی هی الاضاءه صفتی که اضاءه باشه، به حیث لا یشذ انهیتت علمهی سراجون فی ای زمان کان و فی ایت نشعت کانک، در هر جا که میخواد باشه باشه، از او هیچ چی گم نمیشه، همه را زیر چند قلوقی یا خولاد باکنیم. اگه کسی اینو بگه لم یقل العقل حکم السراج الذی سیوجد فی غابر الزمان او فی نشأت برزخ مؤمنین، عقل در رابطه با حکم چراغی که در غابر زمان در آینده خواهد آمد، یا اون چراغی که انشاءالله بعد از مرگ 120 سال در قبر روشن شد، اون میگه عقل در رابطه با او صحبت نمی کنه. فلوقیل اگه یه همچین کسی بگه، فلوقیل اگه یه همچین کسی رو کسی صحبت بکنه، زهکت علا قائله، میخندن به قائلش، نگوی نرف آقا جون، زهکت القوم لابد دیگه، یا زهکت همدیده میشه بر قائلش، ازل کله یا زهکت میخندی بر قائلش، تو به شرطی که زیاد نخندی، ازل کل مشمول و ذالکل کلی العقلی، همه زیر مجموع اون کلی عقلیه، و هوه مجردون ان الاوقات و الامکنه و غیره ها و نحوه اوقات و امکنه و عوارض ماده. ولذا کان الکلی کاسبن و مکتسبا للجزئی. البته بعضی از جزئیان کاسب هستن، چون الکاسبو حبیب الله. خب نه اینو بخونیم بعد بریم وسط بحثیم دیگه، حالا هنوزم ده دقیقه مونده تا آخر وقتم. نه الوهم و بقیدی مت آجزون و لعل الباعث و علا حاضر تفسیر، شاید علت این که قطب رازی از تفسیر من قطب محقق دوانی که بی نهایت لا یقفی می گفتم دست برداشت رفت سراغ بی نهایت یقفی، دفع مایت را آبوده راسته دفع بکنه اون چیزی که ممکنه به ذهنها برسه. و اونی که مایت را چیه؟ اونیست که دفع مایت را ورود هو علل حکما. ببینید این ویرگول بعد یک را چقدر ویرگول غلطیه. دفع بکنه اون چیزی که تصور شده که بر حکما وارده. چیه اون چیز؟ این که آقا چه فرقی میکنه جزء تحلیلی و جزء ترکیبی؟ جزء ترکیبی یعنی این که دو تا تیکه کاغذ رو بگیرم و سر بارش کنم، این میشن دو تا جزء، بعد به هم بچسبون با چسب میشن جزء ترکیبی، این اجزای خارجی. اجزای تحلیلی یعنی که این شیء رو درش تصور دو تا جزء بکن. من انه لا فرق بین جزء تحلیلی و جزء ترکیبی فی مقدار ما یترکب من او ینحل الیه، در این که ما یترکب من او ینحل الیه، این شی ترکیب شده از اجزای تحلیلی یا ترکیب شده از اجزای ترکیب، یا این شی منحل میشه به اجزای ترکیبی یا منحل میشه به اجزای تحلیلی، از این هیچ فرقی نمی کنه. در چی؟ در این که سر از بی‌نهایت باید دراره. لا فرق در مقدار. خب فإنا نعلم قطعا ان المرکب من ذراع و ذراع ذراعان کما ان المنحل الیهما ذراعان. چیزی میتونه دو تا ذراع بشه که قبلش چی بوده؟ یک ذراع، دو ذراع بوده. چیزی هم که دو تا ذراع رو کنار هم گذاشتی او رو به وجود آوردی حتما دو ذراعه. پس در انحلال یا ترکیب فرقی هم نمی کنه. حالا بخوادم این اجزا اجزا ترکیبی خارجی باشه، یعنی واقعا دو تا یکیلو رو تو دو تا پاچه از کنار هم گذاشته باشی، یا نه یه دو کیلو رو درش تصور دو تا یک کیلو کنی تحلیلی بشه. اضافه قرد آزا فنقول این اشکال به نجزان وارده ولی به من محقق دوانی وارد نیست. انهم ابتلو، ادامه محقق دوانیه، ابتلو مذهب نجزان را به انهو، به اینکه حضرت نجزان، به این که شهنچانینه، یلزمو من لا تناهل اجزاء ترکیبیه. تو نظام مگه نمیگفتی جزء ترکیبی؟ فرق نظام با حکما چی بود؟ اونا قائل به جزء ترکیبی هن، حکما قائل به جزء تحلیلی، چون میگن نظام میگفت بلفل منفکر از هم قائل به انفصال بود، اما اینا قائل به اتصال هن، تحلیلیه، قابلیت این داره که بشکافه. یلزم من لا تناهی الاجزاء ترکیبیه، لا تناهی مقدار جسم. و قد زهره، فرقی هم که نیست، انه لا فرق بین تحلیلی و ترکیبی، در چی؟ فی المقدار. فیلزم علیهم، یعنی علی الحکما، ما الزموه علیه، آنچه که الزمو حکما هو، اون اشکال رو علیه، یعنی علی النظام. خب بعد آقای قطب رازی چیکار کرده؟ قطب رازی برای اینکه این اشکال به حکما وارد نشه اومده گفته بابا نظام قائل به تنا... لا غیر بی‌نهایت، غیر قائل به بی نهایت یقفیه، ما قائل به بی نهایت لا یقفیه شدیم. فعجاب المحاکم به ما ذکره. شما چی میگی؟ ایشون میگه نه این اشکال وارد نیست. ولا یخفا توجه ما اوردنا، این اوردنا یعنی اوردنا، نا میخوره به دوانی، من دوانی ایراد کردم برش، علیه یعنی علا محاکم. پس تا اینجا چی فرمون؟ گفتیم حکما میگن یک جسم قابل تقسیم به بی نهایته. سوال، این بی نهایت بالفعل یا بالقوه؟ میگن بالفعل. اما بالفعل به حکم عقل، نه بالفعل وهمی. بالفعل وهمی سر از اون اشکال در میاره تو باید جس میاره. بالفعل به قوه عقل یعنی اینکه آقا هر چی اشکافی قابل شکافتنه، هر چی تقسیم کنه قابل تقسیم کردن بیشتره. حالا یه آقایی به نام باغنوی، ببینیم این باغنوی چی گفته.